اللهم كل وليك لهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما را از یاران و اعوان امام زمان قرار بدهد. اجماعا صلوات خط بفرمایید. چون شب ولادت با سعادت ره منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، اقتضای این داره که مباحثی که مطرح میشه حول موضوع ویژگی ها و شخصیت والای اون حضرت باشه. اما بررسی زندگی اون حضرت، ابعاد و شخصیت اون حضرت و ظهور اون حضرت، حوادث بعد از ظهور، اینها یک فرصت و مجال مفصلتری رو میطلبه. من امشب میخوام به یکی از ویژگی های یاران حضرت صاحب الزمان اشاره بکنم و اون بحث ایمان اونهاست. پیش از این که بحثم رو آغاز بکنم، از روحانیت معظم حاضر در جلسه عذرخواهی میکنم. مطالبی که عرض میکنم درسی است که خدمت سرور عزیزم پس میدم. در قرآن کریم آیات متعددی به بحث ایمان پرداخته. شاید یکی از پربسامدترین واژه های قرآنی بحث ایمان باشه و همینطور بحث اسلام و صفات مؤمن. فرد مؤمن چه صفاتی باید داشته باشه؟ در عرف مردم مؤمن به کسی گفته میشه که رعایت مستحبات میکنه و نسبت به واجبات اهتمام داره، اهل دستگیری از مردم هست، اهل احترام، صله رحم، رعایت انصاف، رعایت حال مؤمنین. این فرد رو میگن فرد مؤمن، میگن انسان مؤمنی است. اما حقیقت ایمان ورای این هاست، خیلی بالاتر از این هاست. ایمان یک ملکه قلبی هست. اینی که قرآن کریم میفهمد برخی ایمان داخل قلبشون نشده، ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. این سخن درباره اعراب هست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب جمع اعرابیه. این عربه های بادیه نشین رو، اینها رو بهشون میگفتن اعراب، مفردش میشه اعرابی. میفهمد به پیامبر که به اینها که گفتن ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردند. لم تؤمنو، ایمان نیاوردید. ولکن قولو اسلمنا، بگید اسلام آوردیم. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. اصل ایمان به مفاد این آیه شریفه و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، یک هبه الهیه، یک هدیه الهیه. یعنی که مرحوم حضرت امام میفرمودن که ایمان اکتسابی به این معنا نیست، انسان لوازم ایمان رو کسب میکنه، اما اصل ایمان یک هبه الهیه، یک هدیه الهیه که خداوند به شخص مؤمن عطا میکنه. شخص مؤمن تلاش باید بکنه معدات ایمان رو تهیه بکنه، مقدمات ایمان رو آماده بکنه در وجود خودش. دل رو آماده کنه برای پذیرایی نسبت به ایمان و ایمان رو بپذیره. پس فرد با ایمان این مقدمات و معدات رو فراهم میکنه. خود ایمان و اسلام در آیات متعدد قرآن کریم معانی متفاوتی داره. اینی که برای برخی سوال شده که مرتبه اسلام بالاتره یا مرتبه ایمان بالاتره، چرا در بعضی آیات نسبت به ایمان اهمیت داده شده در بعضی از آیات نسبت به اسلام. یک رساله هست منسوب به مرحوم سید بحرالعلوم به نام رساله سیر و سلوک. در اونجا مرحوم سید یه تقسیم بندی خوبی ارائه کردن نسبت به انواع اسلام و انواع ایمان. اسلام رو تقسیم میکنن به اسلام اصغر، اسلام اکبر و اسلام اعظم. همینطور ایمان رو تقسیم میکنن به ایمان اصغر، ایمان اکبر و ایمان اعظم. و همینطور نفاق رو و کفر رو تقسیم میکنن به همین ابعاد. بعد بر طبق آیات قرآن کریم و روایات معصومین این مطالب رو توضیح میدن. در مرحله اول و مرحله ابتدایی بحث اسلام اصغر هست. اون اسلام اصغر چه مرحله یه؟ مرحله که فرد اظهار شهادتین میکنه، شهادتین رو بر زبان جاری میکنه، این فرد مسلمانه. اتیان به دعائم خمس میکنه، یعنی صلات و صوم و زکات و حج و ولایت. اینها رو در واقع نسبت به اینها اتیان داره. این فرد مسلم هست به اون اسلام اصغر. این که قرآن فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نسبت به این مرحله از اسلام هست، مرحله ابتدایی اسلام. همین که فرد اظهار شهادتین میکنه، این فرد میشه مسلمان. اینی که روایت میگه الاسلام یحقن به دم، اسلام باعث میشه که در واقع خون فرد محترم میشه، خون مسلمان محترمه. فردی که وارد این دایره شد و اظهار شهادتین کرد، او خونش محترم میشه. ما یک ایمان اصغر هم داریم، مرحله ابتدایی ایمان، که اون تصدیق قلبی هست، اذعان باطنی هست نسبت به ایمان، و لازمش هم اعتقاد به ما جاء به رسوله. انسان به اون چیزهایی که پیامبر آورده اینها اعتقاد داشته باشه. اینه که از امام صادق درباره اسلام و ایمان سوال پرسیدند، حضرت اسلام رو توضیح داد و درباره ایمان فرمود ول ایمان و الهدا، ایمان هدایت هست، و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام. اینه که ایمان این هستش که اسلام در قلب فرد ثابت بشه. در واقع ایمان اصغر روح همون اسلام اصغر هست. اسلام وقتی یه مقدار در دل فرد تثبیت شد، این مرحله اول ایمان رو کسب کرد. بعد می‌فرماید بحث اسلام اکبر. اسلام اکبر تسلیم و انقیاد و اطاعت و ترک اعتراضه. تو این فرد که به اسلام اکبر رسیده، یک مراحل بالاتری رو ما در اسلام می‌بینیم. اینی که گفتن ان الاسلام هو تسلیم، این اشاره به این مرتبه داره. اسلام تسلیم هست. فردی که اسلام میاره باید تسلیم باشه نسبت به خداوند. یا پیامبر میفرماید فمن اسلم فهو منی، هر کس اسلام آورد از من هست. این مربوط به این مرحله بالاتر اسلام میشه. و همینطور ایمان اکبر. در مرحله ایمان اکبر فرد هم تسلیم و انقیاد داره و هم این که حرکت میکنه از مرحله عقل به مرحله روح، جانش در واقع با ایمان گره میخوره. اینه که قرآن کریم میفهمد یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی یه مرحله بالاتر از ایمان رو میخواد، اون ایمان اولیه رو نمیخواد، یک ایمان عمیق‌تری رو میخواد، این میشه اون ایمان اکبر، اون مرتبه بالاتر ایمان. و مرحله بعد مرحله اسلام اعظم هست که در این مرحله فرد در واقع بر تمام قوای خودش مسلط میشه، بر وهم خودش، بر شهوت خودش، بر غضب خودش مسلط میشه. اینه که خداوند خطاب به حضرت ابراهیم میفرماید اذ قال له ربه اسلم، خداوند به ابراهیم گفت اسلام بیار. این اسلام اون اسلام ابتدایی نیست، اسلام اکبر هم نیست، این مرتبه بالای اسلام هست، یعنی بر تمام قوای خودت مسلط بشو، این مرتبه بالاست که این نصیب اولیاء الله میشه، نصیب انبیاء الهی میشه، این مراتب بالای اسلام. و بعد در روح این اسلام اکبر اون ایمان در واقع اعظم هست، اون ایمان والایی که ابراهیم در جواب خداوند فرمود قال اسلمت رب العالمین. وقتی فرد ایجاد کرد این اسلام عمیق رو، اون ایمان عمیق از پشت سرش میاد و فرد در مراتب والای عالم قرار میگیره، در عوالم دیگر قرار میگیره. خب قرآن کریم در بعضی از آیات همه اینها رو، ایمانها رو جمع میکنه تحت عنوان ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، میگه به غیب ایمان بیارید. غیب در مقابل شهادته، در مقابل حسه. انسان مدرکاتی داره که با این حواس ظاهریش اونها رو درک میکنه. من و شما یه سری مدرکاتی داریم با چشممون، با گوشمون، با حس لامسمون، اینها رو درک میکنیم. اینا در دایره محسوساته. اون پزشک گفته بود که من تا خدا رو در زیر کارد جراحی خودم در اتاق عمل نبینم باور نمیکنم. این محدوده ادراکاتش رو فقط حسیات قرار داده بود، احساس میگد ورای حس چیزی نداره. تو محسوسات و در حواس انسان فقط نیست که این حواس رو داره، خیلی از حیوانات هم این حواس رو دارن، بلکه شاید اون حسشون از انسان قوی تر باشه. فرض کنید مثلا یه حیوانی مثل گرگ، مثلا تیزبینی و در واقع نور چشمش بیشتر از انسانه، فاصله های بسیار دورم میتونه ببینه. یا خیلی حیوانات دیگر هستن یه قوای ادراکی دارن که از انسان قوی تره. این مزیتی برای انسان نیست، مزیت انسان به این هستش که از این عالم محسوسات خارج بشه و اعتقاد و ایمان داشته باشه به ورای این محسوسات، که در این عالم یک چیزهای دیگه هست، اینا حسی نیست ولی من باید به اونها ایمان داشته باشم. و این میشه باعث ارزش فرد. وقتی ایمان به خدا پیدا میکنه، خدا محسوس او نیست، ایمان به پیامبر، ایمان به کتاب، ایمان به معارف اسلامی، اینا خیلی محسوس نیست برای بعضی از افراد. ایمان به آخرت، آخرتی که هنوز ندیده، معادی که ندیده. نزدیک به 2000 آیه قرآن کریم درباره بحث معاده، درباره حشر و نشر و عالم قبر و برزخ و قیامت و حساب و کتاب و میزان و اعمال و بهشت و جهنم و فراوان، یعنی نزدیک به 1/3 آیات قرآن کریم تو بحث معاد هست. فرد به اینها ایمان پیدا میکنه، این خیلی اهمیت داره، به اهل بیت ایمان پیدا میکنه. اینه که امام صادق فرمود این شیعیان آخرالزمان اینها خیلی جایگاه دارند، فرمود شما ما رو میبینید به ما ایمان میارین. اونها از روی کاغذ به ما ایمان میارن، از روی نوشته به ما ایمان میارن، ما امام صادق رو که ندیدیم، امام باقر رو که ندیدیم، تو کتاب ها خوندیم، تو احادیث خوندیم. فرمود از رو نوشته به ما ایمان میارن، این خیلی بالاست. بعضی اهل بیت رو دیدن و ایمان نیاوردن به اونها. بعضی درباره قدیر، درباره امیرالمؤمنین از دولب خود پیامبر شنیدن، ایمان نیاوردن. امروز مردم به اون غیب ایمان میارن، امروز از اون نوشته نگاه میکنن، حقانیت امیرالمومنین رو پی میبرن، ایمان میارن. به اهل بیت ایمان میارن، به امام زمان ایمان میارن، به غیبت امام زمان ایمان میارن، به اینکه حضرت روزی ظهور میکنه ایمان میارن. این خیلی مرتبه است، خیلی جایگاهه، اینو نباید دست کم بگیریم. بر همین والذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان میارن، این خیلی جایگاه دارن در آیات ابتدایی قرآن کریم، این خیلی جایگاه داره. خب این راه تقویت ایمان چیه؟ در آیات و روایات اومده دو تا مسئله باعث میشه که ایمان انسان تقویت بشه، یکی معرفت و یکی محبت. من و شما به کسی معرفت که پیدا میکنیم، بعضی وقتا محبتمون هم بیشتر میشه، این دوتا به هم کمک میکنن. دیدید دوستی رفیقی پیدا میکنید، روز اول خیلی نسبت به او حالتی ندارید، خیلی محبتی ندارید، اما یه مقدار که میگذره معرفتتون که به او بیشتر میشه، شناختتون بیشتر میشه، ارزش او رو پی میبرید، میبینید محبتتون هم به او بیشتر میشه. عکسش هم هست، بعض وقتا انسان به فرزندش، به برادرش، به فامیلش، به دوستش محبت میکنه، این محبت خورد خورد باعث میشه معرفت بالا بره. اینه که در مجالس حسینی ما به دنبال این باید باشیم، هم معرفتمون رو زیاد بکنیم، هم محبتمون رو زیاد بکنیم، هم بتونیم بینشمون رو نسبت به اهل بیت و قرآن کریم بالا ببریم، و هم محبتمون، این عشقی که میریزیم این جلوه محبته. شب ولادت شادی که انجام دیم این جلوه مودت و محبته، لحظه به لحظه این محبت ما رو بیشتر میکنه. محبت اولیاء الله محبت خدا رو در پی داره، باعث میشه محبت خدا در دل انسان شعله ور بشه، اون وقت اون اشتیاق محبت در دل انسان که باشه، حبلی کمال الانقطاع الیک در مناجات شعبانیه میخونیم، این چی جور حاصل میشه؟ بر اثر اون محبت و معرفت که از خدا چی میخواد؟ انقطاع میخواد به سمت خودش، میخواد از همه منقطع باشه برای خدا. پس محبت نسبت به اولیاء الله این ویژگی رو داره، معرفت نسبت به اونها این ویژگی رو داره. در روایت اومده بعد از شب قدر هیچ شبی به پای شب نیمه ماه شعبان نمیرسه، یعنی که یکی از مستحبات امشب شب زنده‌داری، احیا، مناجات با خداست، شب بسیار ارزشمندی هست. شب قدر شب نزول قرآنه، شب نیمه شعبان شب نزول انسان کامل هست، اونم در ماهی که به نام پیامبر هست. در روایت آمده ماه رجب ماه امیرالمومنین، ماه شعبان ماه پیامبر، و ماه رمضان ماه خداست. این ماه منسوب پیامبر هست. شب نیمه شعبان شب نزول انسان کامله. ما در شب قدر به واقع به دنبال این هستیم که انی تارکن فیکم الثقل ان کتاب الله و اطرتی، این رو محقق کنیم در وجودمون. اینی که دیدید در شب قدر قرآن رو روی سر میگذاریم، خدا رو به اطرت قسم میدیم، میگیم به علیین به علیین بالحسنه بالحسنه، یعنی گنجینه ما اون چیزی که داریم قرآن هست و اطرت، هر دو رو میاریم در خونه خدا. این خیلی اهمیت داره. امشب شب نزول انسان کامل هست. حقیقت شب قدر اینجور که از روایات برمیاد انسان کامل هست، امام معصوم هست، نبی خدا هست. اینا حقیقت شب قدر هستن. یعنی که در روایتی از امام جواد اومده خاصمو به انا انزلنا. اگه میخواید حجت بیارید برای طرف مقابلتون، دلیل بیارید، برهان بیارید، از انا انزلناه فی لیلت القدر بیارید. این شب قدر باید یه صاحبی داشته باشه که قرآن بر او نزول بکنه. قرآن خیلی مرتبه داره، بر هر کسی نمیتونه نازل بشه. او فرد کیه؟ انسان کامل. بنابراین ما امشب رو احیا میگیریم چون عظمت داره. امشب شب ولادت ولی نعمتمون هست، شب ولادت انسان کامل هست، شب ولادت کسی است که امید همه انبیای الهی بوده، امید همه ائمه هست، که در ظهور حضرت تمام آرمان‌های انبیا و ائمه محقق میشه، دفائن عقول بیرون میاد، عقل مردم به تکامل میرسه. مردم قدر امام معصوم رو میدونن، قدر انسان کامل رو میدونن. تو دوره‌های قبل اینجور نبود، قدر امیرالمومنین رو ندونستن. یعنی که امیرالمومنین فرمود قدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری، بعدها قدر من رو میدونید، اون اسرار وجود من بعدها برای شما مشخص میشه. اما در دوره ظهور حضرت اینطور نیست، عقل انسان ها کامل میشه. یعنی که یکی از شرایط ظهور اینه، عقل بشری به تکامل برسه، قدر امام معصوم رو بدونه، قدر حجت الهی رو بدونه، بفهمه چه جایگاهی داره براش. دیگه قرار نیست اتفاقات عاشورا بیفته، دیگه قرار نیست قربت امیرالمومنین باشه، قرار مردم بتونن درک کنن مقام حضرت رو. البته در دوره غیبت هم خیلی‌ها به محضر حضرت می‌رسیدن، چون قدر امام رو می‌دونستن، جایگاه امام رو می‌دونستن، محبت داشتن به امام، معرفت داشتن نسبت به امام، از دل و جان حضرت رو می‌خواستن. یکی از اونها علی ابن مهذیار اهوازیه، شما داستانش رو فراوان شنیدید. 19 سفر با پای پیاده علی ابن مهذیار آمد برای اینکه حضرت رو ببینه در حج. اون حج اون روزگارم مثل الان نبود که سوار هواپیمای بوئینگ بشین، از شما پذیرایی بشه، بعد وارد مکه و مدینه بشید، اونجا هتلتون مشخص باشه، غذاتون مشخص باشه، بهداشت باشه، نمیدونم بیمارستان و غیره همه فراهم باشه، اطباء فراوون باشن. اصلا این بساطا نبود. فرد بعض وقتا به حج میرفت دیگه بر نمیگشت، اصلا مطلع نمیشدن زنده است مرده است، اصلا اطلاع پیدا نمیکردن. حج اون روزگار این شکلی بود. 19 سفر با این وضعیت. بسیاری میرفتن در راه حج با پای پیاده دوچار حیوانات درنده میشدن، بدنشون تکه تکه میشد به شوق حضرت. بعد میگه سفر آخر بود، میخواستم حرکت بکنم، فرداش شب میخواستم استراحت کنم، قبل اینکه خوابم ببرید دیدم یه هاتفی ندا میده، البشاره پسر مهذیار، این سفر آقاتو میبینی. میگه رفتم به حج، اعمال رو انجام دادم، اعمال حج تمام بود، منتظر بودم، هر روز میمادم مسجدالحرام مینشستم که ببینم حضرت رو میبینم یا نه، تا اینکه پیک حضرت آمد، البشاره پسر مهذیار با من همراه بشو بریم به سمت خیمه حضرت. بعد علی ابن مهذیار میگه ما با این پیک حضرت وادی به وادی رفتیم، به یه منطقه سبزی رسیدیم، گفت پسر مهذیار مرکبت رو رها کن. گفتم اجازه بده یک جا ببندمش. گفت نه ترس، اینجا مرکب گم نمیشه. نزدیک شدیم، گفت او خیمه نورانی رو میبینی، اون خیمه آقات. بعد علی ابن مهذیار میگه نزدیک خیمه حضرت شدم، دل تو دلم نبود که آقا رو ببینم. خدا وکیلی اگر من و شما دعوت بشیم به خیمه حضرت، با چه روی میخوام بریم پیش حضرت؟ چی داریم؟ به عمرمون نگاه بکنیم، چی داریم ببریم در خونه حضرت؟ غیر از روسیاهی هیچی نداریم. میگه پیک حضرت وارد خیمه شد، از خیمه خارج شد، گفت البشاره پسر مهزیار، آهاد اجازه داده او رو ببینی. میگه وارد خیمه حضرت شدم، بعد از سلام و احوال پرسی یه جمله حضرت فرمود که من منقلب شدم، اصلا متعجب شدم. حضرت فرمود نتوقع کلیلن و نهارن، پسر مهزیار شب و روز منتظرت بودیم. میگه تا قبلش فکر میکردم که خب من منتظر حضرت هستم، انگار من طلبکار بودم. حضرت فرمود نه، ما شب و روز منتظرت بودیم. بعد حضرت فرمود چرا تأخیر کردی؟ چرا زودتر از اینها نیامدی؟ میگه به حضرت عرض کردم آقا اگه میدونستم بلد نبودم جای شما کجاست، میدونستم زودتر میومدم. اگه زودتر منو دعوت کرده بودید من زودتر از اینها میومدم. بعد میگه حضرت به چند چیز اشاره کرد، فرمود بله یه چیزهایی باعث این شده که حجاب ایجاد شده بین ما و شما، یکی کثرت اموالتون که شما رو دچار غفلت کرده، یکی عدم دستگیری از ضعفا، و یکی اینکه صله رحم رو کنار گذاشتید. چند مورد حضرت به من فرمود. بعد میگه بعد از اون حضرت دونه دونه شیعیان رو احوالشون رو از من پرسید، فلانی چی کار میکنه، فلانی چی کار میکنه. ببینید ما چنین امام دلسوزی داریم، الامام ابن شفیق، امام یه پدر دلسوزه. این محبت یه طرفه نیست که ما حضرت رو دوست داشته باشیم، نه حضرت هم ما رو دوست داره. اما اگر تو مسیر حضرت حرکت بکنیم، میبینید در همین دوره غیبت هم برای خیلی ها امکان ظهور حضرت و ملاقات با حضرت بوده. یکی از اونها مرحوم آیت الله مرعشی نجفیه که چند بار خدمت حضرت صاحب الزمان مشرف شد. ایشون میفرمود یکی از این تشرفات در سرداب سامرا بود که خدمت حضرت رسیدم. میگه حضرت گله کرد از من، فرمود لااقل به این چند تا خانواده شیعه‌ای که در این شهر سامرا هستن بگو بیشتر بیان حرم، که حرم پدر من و جد من اینقدر خلوت نباشه. اون منطقه میدونید سنی نشینه، یه معدود خانواده های شیعه ای هستن. حضرت فرمود به اینها، به این شیعیان این منطقه بگو لااقل اینها بیشتر بیان حرم، اینقدر حرم پدر من و جد من خلوت نباشه. ما چقدر تونستیم توقعات حضرت رو برآورده کنیم، خواسته های حضرت رو برآورده کنیم، چقدر تو این مسیر حرکت کردیم، چقدر اهتمام داشتیم به واجبات خودمون، چیزایی که برای خودمون مفیده. یکی مرحوم زهری در عصر غیبت صغرا توسط یکی از نواب به خدمت حضرت مشرف میشه. بعد میگه با نائب حضرت و خود حضرت توی کوچه حرکت کردیم تا به یه منزلی رسیدیم. حضرت میخواستن وارد اون منزل شن، من دیگه نمیتونستم وارد اون منزل شن. میگه یه لحظاتی حضرت نگاه کردن به آسمان، فرمودن ملعون ملعون اون کسی که نمازش رو، نماز مغربش رو تا وقتی به تأخیر بندازه که آسمان پر از ستاره شده. بعد فرمودن ملعون ملعون اون کسی که نماز صبحش رو اینقدر به تأخیر بندازه که ستاره ها از آسمان محو بشه. یعنی شیعیان من اهمیت بدید به نماز، اهمیت بدید به نماز اول وقت، این باعث قرب خودتون میشه، این باعث میشه این پرده ها و حجاب ها کنار بره، این باعث میشه ظهور من نزدیکتر بشه، این باعث اتصال ما با شما میشه. این نماز چقدر به این نماز اهمیت دادیم، چقدر توجه کردیم. یه عنایت حضرت انسان رو متحول میکنه. یکی از کسانی که مشرف شد خدمت حضرت بارها مرحوم سید بحرالعلوم بود، سید محمد مهدی طباطبایی، مشهور به بحرالعلوم. این عالم بزرگوار که مرجع تقلید بود، از بزرگان نجف و کربلا بود. مرحوم میرزای قمی همدرس با سید بحرالعلوم بود. میگه یه بار وقتی دیدم عظمت مرجعیت او و فقه او، میگه یه بار به سید گفتم سید ما با هم همدرس بودیم در درس مرحوم بهبهانی، من مطالب رو بهتر از تو متوجه میشدم، هوش و استعداد من بیش از تو بود، اما الان که گذشته تو این سن پیری نگاه میکنم اینم تو به مراتب بهتر از من موضوعات رو میتونی تحلیل کنی، سوادت بالاتره، علمت بالاتره، توانایی‌های فقهیت بالاتره. چی شده؟ سرش چیه؟ میگه مرحوم سید بحرالعلوم رو کرد به من گفتش آخه میرزا من اینجوری نبودم در این حد. بله درسته، یه زمانی یادم تو مطالب علمی رو بهتر از من متوجه می‌شدی، درست از من بهتر بود، اما یه اتفاقی افتاد که این باعث تحول من شد، اونم که یک بار امام زمان منو در آغوش کشید. میگه بعد از اون احساس کردم مطالب، اصلا دریافت من از مطالب متفاوت شده، سواد من متفاوت شده، علم من اصلا تحول پیدا کرده، علم من نافع شده. پیامبر فرمود اللهم اعوذ بک من علم لا ينفع. علمه، بعضی از علما اینجوریه، علمه ولی منفعت نداره، برکت نداره. پیامبر فرمود به خدا پناه میارم از اینجور علم. سید میفهمد که احساس کردم علم من یک علم نافع شد. یکی دیگه از این تشرفات سید اون لحظه ای بود که شاگردش میگه وارد حرم امیرالمومنین شدیم، دیدم یه لحظه بغض گلوی سید رو گرفت، اشک از چشماش جاری شد، فرمود چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. میگه اون لحظات هیچی نگفتم، بعد که این حالات مرتفع شد از سید پرسیدم چی شده بود، گویا لحظاتی کنار حرم امیرالمومنین نگاه هم به امام زمان افتاد که یک گوشه نشسته داره قرآن قرائت میکنه. یکی از این کسانی که مشرف شد خدمت حضرت مرحوم ملا احمد مقدس قردبیلی بود. ملا احمد هم عالم درجه یکی هست، اینه که فهمودن بگید محقق اردبیلی، و هم اهل در واقع تقدیس خداوند بود، مقدس اردبیلی مشهور شد، خیلی مقام داشت، خیلی جایگاه داشت مرحوم مقدس اردبیلی. شاگردش میگه یه شب نیمه های شب بود، میگه منزل نرفته بودم، نگاه کردم درهای حرم امیرالمومنین رو میبستن، تا همین چند سال قبلم هم درهای حرم رو شبها میبستن. میگه نگاه کردم استادمون مقدس اردبیلی داره به سمت حرم میاد، بعد دیدم درهای حرم برای مقدس باز شد، خادمی هم ظاهرا نبود، ولی دیدم این درها خود به خود برای مقدس اردبیلی باز شد. مرحوم مقدس آمد داخل حرم، شد رفت کنار زری، انگار داره با یه نفر نجوا میکنه، صحبت میکنه. بعد میگه نگاه کردم از حرم خارج شد، حرکت کرد به سمت مسجد کوفه. میگه خیلی ترسیدم، هم کنجکاو بودم هم خیلی ترسیدم. گفتم نیمه شبی دزدی راهزنی استاد ما رو اذیت نکنه، بذار من آروم آروم، اون که نمیذاره من پشت سرش حرکت کنم، بذار آروم آروم پاورچین پاورچین پشت سرش حرکت بکنم، اتفاقی براش نیفته. میگه حرکت کردم دیدم مرحوم ملا احمد رفت به مسجد کوفه، وارد مسجد کوفه شد، رفت به محراب مسجد کوفه. یه لحظاتی هم نگاه کردم اینجا هم داره نجوا میکنه. بعد دیدم از مسجد خارج شد، حرکت کرد به سمت منزل. تو راه برگشت میگه من یه چند لحظه یه سرفه شدید منو فرا گرفت. مرحوم ملا احمد متوجه من شد که من دارم پشت سرش حرکت میکنم. گفت چرا منو تعقیب میکنی؟ کی هستی؟ نزدیک شدم گفتم آقا من شاگردتونم، من رو میشناخت. گفت چی شده بوده این موقع شب اینجا؟ گفتم آقا حقیقت من دیدم این ماجرایی که شما به حرم مشرف شدید، درها باز شد و بعد هم به سمت مسجد کوفه اومدید. گفت خب چرا آقا، برای چی منو تعقیب میکردی؟ گفتم آقا من حقیقت ترسیدم یه وقت به جان شما آسیبی نخوره تو این راه نیمه شب تنها، از این باب بود. گفت حالا که میبینی سالمم پس برو. گفتم آقا من نمیرم. چرا؟ گفتم آقا من یه سوال دارم از شما، این چیزایی که من دیدم چی بود؟ برای من توضیح بدید. فرمود نمیتونم توضیح بدم. میگه اصرار 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 قسم و آیه. فرمود باید رازدار باشی، لااقل تا وقتی من زنده‌ام برای کسی نقل نکن. گفتم چشم. فرمود داشتم مطالعه میکردم در منزل، به یه مشکل علمی برخوردم، هر چی کردم با فکر خودم نتونستم حل بکنم. گفتم بیام از امیرالمؤمنین بپرسم، استاد عالم. آمدم خدمت امیرالمؤمنین، حضرت فرمود چرا از امام زمانت نمیپرسی؟ از امام زمانت بپرس، برو به مسجد کوفه از امام زمانت بپرس. آمدم مسجد کوفه، خدمت حضرت مشرف شدم، ماجرا رو برای حضرت تعریف کردم، مشکل علمی رو تعریف کردم، حضرت هم به من پاسخ دادن. الانم دارم میرم به سمت منزل. این اتفاقاتم یه شبه برای کسی رخ نمیده. این مقدس اردبیلی کسی بود که یه شب بلند شد از خواب، وضو بگیره نماز شب بخونه، این دلو آب رو انداخت توی چاه پایین که آب بالا بیاره باش وضو بگیره. همچی که این دلو آب رو بالا آورد دید لبالب سکه های طلاست. گفت خدایا احمد از تو طلا نخواست، از تو آب خواست وضو بگیره با تو حرف بزنه. دلو فرستاد پایین، دوباره دلو رو بالا کشید دید لبالب سکه های طلاست. گفت خدایا من از تو آب خواستم وضو بگیرم، طلا به چه کارم میاد؟ دلو رو فرستاد پایین، مرحله سوم آب بالا اومد، وضو گرفت، شروع کرد مناجات با خدا. چند تا ما اهل اینجور گذشته هستیم؟ از هزار تومنش نمیگذریم در راه خدا. بعد دوست داریم حضرت هم ملاقات بکنیم. او کسی اون جمال زیبا و نورانی میبینه که فارغ از دنیا باشه، دلبسته دنیا نباشه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. امشب مناجات کنیم با امام زمان، بگیم آقا چه وقتایی که ما دل شما را به درد آوردیم. مرحوم مامقانی میگه خدمت امام زمان که مشرف شدم دیدم دست حضرت به قلبشونه. گفتم آقا از این بیماری های ظاهری و این قلب درد ها اینا، این آرزه ها سراغ شما هم میاد؟ حضرت فرمود بعضی وقتا شیعیان ما کارهایی میکنند که این قلب ما به درد میاد. توبه بکنیم امشب، نکنه ما دل حضرت رو به درد آوردیم، قلب حضرت رو به درد آوردیم. همونطور که مرحوم سید ابن طاووس میگه دیدم امام زمان در حال مناجات با خدا بود، رو به خدا کرده بود، خدایا شیعیان ما از بقیه گل ما خلق شدن، از بقیه طینت ما خلق شدن، خدایا اتکال اینها، اتکای اینها به ولایت و محبت ماست. بعض وقتا دلخوش به ولایت و محبت ما هستند، گناهی ازشون سر میزنه. خدایا به ما اهل بیتی گناهان این شیعیان رو ببخش، از سر تقصیرات شیعیان ما بگذر. دعا میکنه امام زمان برای غفران شیعیانش. اینی که فرمودن همونطور که حضرت آن به آن به یاد ما هست، لحظه به لحظه به یاد ما هست، ما هم باید همینطور باشیم. صدقه میخواید بدین، اول یه صدقه برای امام زمان کنار بگذاریم، به نیت امام زمان سلامت حضرت صدقه بدین، دعای عهد بخونید، به یاد حضرت باشید، همین دعای نطبه که روزهای جمعه خونده میشه. چندین دعا وجود داره درباره حضرت، تان به اینها مداومت داشته باشید. همین دعای اللهم کل ولی یک، این رو در قنوت‌های نماز گفتن بخونید، صبح‌ها بخونید، سحرها بخونید، به یاد حضرت باشید لحظه به لحظه. این به یاد حضرت بودنم اول منفعتش برای خود ما میشه، ما رو رشد میده، ما رو تعالی میده. اگه بدونیم اون وجود عزیز چقدر برکت داره، آن به آن براش دعا میکنیم. یعنی که قرآن کریم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو جزو یاران و اعوان امام زمان قرار بدهد. چشم ما رو به جمال نورانی امام زمان روشن بفرماید. به حق امام زمان، نائب بر حق امام زمان، رهبر معظم انقلاب رو برای همه ما مؤید و منصور بدارد، به برکت سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.